بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي طلب غير الذي سأل. إن إدامة رواية روزهای گذشته است که در آداب دعا و علت برآورده نشدن برخی از خواسته ها در دعا می فرمایند که وقتی کسی در زندگی دنیا برخوردار است از نعمی و وقتی چنین فرد برخورداری از خداوند متعال مسئلت می کند و به اون مصلحت پاسخ مثبت داده میشه و حوائجش برآورده میشه، این مجدداً خواسته دیگری را مطرح می کند. ان صاحب النعمه في الدنيا اذا سال فاعطي طلب غير الذي سال. طبیعت انسان این است که وقتی حوائجش برطرف شد خواسته های دیگری را پیاپی مطرح می کند و صغرت النعمه في عينه، نعمت‌هایی رو که ازش برخورداره براش کم ارزش میشند. ما به وفور خودمون دیدیم و ملاحظه کردیم که وقتی نعمی رو داریم از این نعمت‌ها فراموشمون میشه. سلامتی بزرگترین نعمته. انسان تا به درد نیفته سلامتی رو متوجه نمیشه. وقتی از ثروتی برخورداره، از مکنتی برخورداره، توجهش به ثروت و مکنتش کاهش پیدا میکنه. خلاصه این که فلا یشبع من شیء، انسان سیرمونی نداره. و اذا کثرت النعم، اگر نعمت ها زیاد بشه، کان المسلم من ذلک على خطر للحقوق التي تجب عليه. نکته دوم این که وقتی نعمت ها زیاد میشه انسان مؤمن متدین در خطر بیشتری است وقتی نعمت هایش افزون شده. احساس اولیه این است که افزایش نعمت باعث راحتی است، ولی حضرت می‌فرماید خطرات افزایش نعمت هم بیش از کسی است که نعمت کمتری داره. چرا؟ چون این نعمت‌ها یک حقوقی رو بر گردن فرد مؤمن متدین ملتزم ایجاب می‌کنند. التي تجب عليه و ما یخاف من الفتنه فیها. این یک نکته دومی است برای بند دوم. این که نعمت زیاد بشه انسان نعمت ها رو فراموش میکنه یک مطلب بود. این که نعمت وقتی افزایش پیدا میکنه بار انسان سنگین میشه و وظایف انسان زیادتر میشه و ممکنه انسان به این وظایف توجه نکنه، نکته دوم بود. نکته بعدی این که نعمت افزوده ممکنه زمینه فتنه و آزمایش رو برای انسان فراهم بکنه، و چه بسا انسان وقتی فتنه شد و مورد آزمایش قرار گرفت نتواند از این آزمایش به خوبی سر بلند بکنه. تا ادامه روایت، ما در ذیل فرمایش مرحوم علامه حلی صاحب جواهر و رأی مشهور در بحث مرابطه دو نکته رو بیان کردیم. نکته اول اینکه وقتی مرابطه در تعریفش مفهوم حفظ مورد تأکید قرار گرفت، که گفتیم حفظ و اعلام، گفتیم از حفظ چه میفهمیم؟ متبادر مفهوم حفظ در ذهن چیه؟ بر اساس اون متبادر گفتیم دیگه نمیتوانیم این مطلب رو بپذیریم که المرابطه تو لا یتضمن قتالا، چون حفظ یعنی مراقبت کردن از بروز تهدید و چالش و آسیب دیدگی. شما وقتی میخوای وطن، منافع مسلمین، جان مسلمین آسیب نبینه، دشمن دست به شمشیر شده و هجوم آورده، شما هم باید دست به شمشیر بشی. مرابط بدون قتال به نتیجه نمیرسه. با سلام و علیک و دعا و صلوات آقای مقاتل دشمن خونخوار مسئله داره نسبت به مسلمین که عقب نشینی نمی کنه. باید برق شمشیر تو چشم اون رو بزنه که اون عقب نشینی میکنه. چون حفظ لا یتحقق الا بالقتال، ادعای المرابطه لا یتضمن قتالا ادعای درستی نیست. دیگر اینکه گفتیم ادعای ایشان در دفاعی بودن قتال در مرابطه، که گفتن اگر قتالی رخ داد فهو من الدفاعین اذن عن البیضه، این عدم تضمن قتال رو ثابت نمیکنه. مدعای ایشون اینی که آقا المرابطه لا یتضمن قتالا، اگر رخ داد چی؟ اون دفاعه. خب این اگر رخ داد دفاعه، این ادعا که لا یتضمن قتالا رو ثابت نمیکنه، چون اینجا رخ داد تضمن قتالا. بله یتضمن و قد یتضمن قتالا ولکن القتال فیه من نوع الدفاع، این رو ما میپذیریم. قتال رخ میدهد، احیانا یتضمن القتال، اما قتال از در این مرابطه دفاعی است. این دو نکته رو گفتیم. اما نکته سوم، در این روایت یعنی روایت یونس از ابوالحسن علیه السلام، سؤال راوی یعنی یونس از نوع قتال نیست که بگیم قتال در اینجا حضرت فرمود دفاعیه یا دفاعی نیست، بلکه سخن از حکم قتاله. میگه اجازه هست قتال انجام بشود؟ حضرت قتال رو نفی میکنه. یونس میگه اگر دشمن هجوم آورد به موضعی که مرابط در اونجاست و رسید به همین نقطه‌ای که مرابط حضور داره و مرابط مجبور به مقاتله شد، چه کند؟ یعنی آیا جایز است بجنگه قتال کنه یا نه؟ نمیگه آقا اگر مرابط مورد هجوم قرار گرفت قتالش بدویست یا دفاعی، میگه چه کند؟ هل یجوز له ان یقاتل؟ از حکم مقاتله سوال میکنه. حضرت هم حکم اون رو بیان میکنه، میگه در صورتی که قتال در دفاع از بیزه اسلام باشد، در دفاع از مسلمین باشد، مانعی ندارد. گویا پاسخ حضرت در این فقره اینجوریست که مرابط اگر با هجوم دشمن مواجه شد و مجبور شد به مقاتله، تارتن برای دفاع از سلطان قتال میکنه، که اگر دفاع از سلطان کرد در این صورت قتالش جایز نیست. حضرت در اینجا فرمود یرابط ولا یقاتل، و اخرى در دفاع از مسلمون ها اموالشون انفسشون و بیزه اسلام دفاع میکنه، که فرمود اینجا اشکال نداره، فلیکن قتاله عن بیزه الاسلام. قتال در این صورت چه دفاعا از بیزه اسلام باشه یا دفاع از سلطان باشه، در هر دو صورت بیانگر اینه که المرابطتو قد یتضمن القتال، مرابطه احیانا با قتال آمیخته است، لکن دفاع از سلطان مشروع نیست، به خلاف دفاع از کیان اسلامی که واجبه. فهو المدعا. ما هم میخواییم بگیم که آقا مرابطه قد یتضمن القتال، دفاع در مرابطه با مرابطه آمیخته است. چون آمیخته است، این تعریف و این سخن بزرگواران و سخن مشهور که المرابطه تو لا یتضمن القتال، این سخن صحیحی نیست. ثانیا این که می‌فرمایند قتال اگر رخ داد دفاعی است، با دفاعی بودنش ما مشکلی نداریم، ولی با این ادعا نمیشود تضمن قتال رو از بین برد. خب حالا ممکنه سوال پیش بیاد که علت اینی که بزرگوارانی مثل علامه و صاحب جواهر و دیگران به چنین توجیهاتی رو آوردن چیه؟ چرا چنین توجیهاتی میکنن؟ چرا میگن قتال هست یا قتال نیست؟ اگر قتال هست دفاعیه یا غیر دفاعیه؟ این تلاش برای تفکیک بین مرابطه و قتال از کجا سرچشمه میگیره؟ از نوع برداشت هایی است که بزرگوارانی مانند علامه و دیگران از مرابطه داشتن. برداشت اونها این است که قتال بدون اذن امام لایجوز، مرابطه رفتن به محل رباط یک مبادره و اقدام از سوی مؤمنین است، ظاهر اولیش قتال دفاعی نیست، چون این فرد است که میره در موضع و دسترس دشمن خودش رو قرار میده. ممکنه اونجا دشمن هجوم بکنه، ولی این فرده که سوار اسب میشه میره تو اون نقطه ای که در تیررس دشمنه، پس مبادره کرد، اقدام کرد، یک نوع بدون این عملیات رو شروع کرد برای رباط. از طرف دیگری اونجا مجبور به قتال میشه. خب برای اینکه مجبور به قتال نشه نباید میرفت، یا باید اذن امام رو میگرفت. وقتی امام اذن بهش نداده، که ظاهر عموم برخی از روایات هم همین جوریه، این حق نداره بره. از طرفی مرابطه یکی از ضرورت‌هایی بوده که مؤمنین برای حفظ جان و مال و سرزمین‌های اسلامی لاجرم باید می‌رفتن. از یک طرف نمیشه بگی از خودت دفاع نکن، اقدام نکن برای محافظت از جان و مال مسلمان‌ها و خودت، از یه طرف مبادره برای رفتن به محل رباط اگر درگیری بشه و کشته بشه و خون ریزی بشه و قتال حاصل بشه بدون اذن امام جایز نیست. برای جمع کردن بین این مبادره و بین این فعل ضروری میگن آمدن به این روی آوردن که چون مرابط مقاتله نیست و چون اگر مقاتله‌ای درش رخ بدهد از نوع دفاعی است و چون دفاع بر هر فردی از خودش واجب است، پس مرابطه عملی است مستحب بلا اشکال، قتالش هم بلا اشکال. این تمرکز بر تفکیک بین قتال و مرابطه منشأش از اینجاست. لذا تمایل داشتن با هر لطائف الهیلی مرابطه را از جهاد یا از قتال جدا کنن. خب پس علت روی آوردن به چنین توجیهی این چالشی است که ایجاد شده. ما به نظر میاد که باید چالش رو به شکل دیگری حل بکنیم. این که بیایم بگیم مرابطه مقاتله نیست، این یک نوعی تصرف در معنای مرابطه است. نه، مرابطه قتال هست و قتال هم درش از نوع دفاعی است. اصلا خود عملیات مرابطه یک دفاع پیش دستانه است، هجوم نیست، دفاع پیش دستانه است. وقتی میگی دفاع یعنی قتال درش هست. دفاعی بودن قتال در مرابطه از آمیختگی مرابطه با مقاتله نمی کاهد. مقاتله و مرابطه لازم و ملزوم همند و الا لا یتحقق فی الخارج مفهوم مرابطه. مفهومش چی بود؟ حفظ. حفظ الا بالمقاتله لا یتحقق. خب پس از اونجایی که فقهای بزرگوار نمیتونن در هم آمیختگی بین قتال و مرابطه رو نادیده بگیرن، توجیه فهوه من الدفاعه هین ازن ان البیزت التي قد عرفت کونه قسما من الجهاد و مأمورن به را مطرح کردن. یعنی یک بحث جانبی که اصلا ربطی به ما نحنفی ندارد. در روایت یونس از امام علیه السلام تعابیری که امام علیه السلام به کار می‌برن همین در هم آمیختگی بین مرابطه و مقاتله کاملا به چشم می‌خوره. تو این روایت اگر خاطر شریفتون باشه، یونس میگه سأل ابوالحسن علیه السلام رجلن و انا حاضر، فقال له جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي سيفا و فرسا في سبيل الله. یه کسی شمشیر و اسب در راه خدا میده برای رباط، فعطاه و فاخذه مؤمن، اومد اسب و شمشیر رو گرفت. ثم لقيه اصحابه فاخبروه ان السبيل مع هؤلاء لا يجوز. دوستانش وقتی دیدن گفتن اسب از کجا آوردی، شمشیر از کجا آوردی، گفت والا اینا رو میدادن برای مرابطه، ما هم گرفتیم. اینا گفتن مگر تو نمیدونی که دنبال هؤلاء یعنی تیم حاکمیتی را افتادند و به مرابطه رفتن جایز نیست. همین دوستان امروه به رده ما، گفتن برو زود پس بده. حضرت در پاسخ به اینها فرمود فلیفعل، یعنی در این روایت کاملا پیداست که حضرت به مرابطه با حکام جور در زیر سایه حکومت و حکام جور رضایت ندادن، تصریح کردن فلیفعل، باید که برود و اسب و شمشیر رو پس بدهد و از راه افتادن به دنبال لشکر و حکام خودداری کنه. و این نظر که از سبیل مع هؤلاء لا یجوز، این رو حضرت تایید کردن، سبیل مع هؤلاء لا یجوز. خب ببینید توی نگاه اول این جمله رو تدقیق بکنید، حضرت راجع به مرابطه سخن نمیگویند، رباط با هؤلاء زیر پرچم هؤلاء یعنی طبیعت مرابطه شیئون و مرابطه تحت پرچم اینها شیئون آخر، حضرت دومی رو نفی کردن. یعنی حکم مرابطه بنابر حکم اولیه یک چیز است و بنابر مصالح سیاسی و حکم ثانویه کمان که قبلا در گذشته ها توضیح دادیم شیئون آخر. پس نکته اول اینه که با نگاه اول حضرت موافقت نکردن. یونس میگه من شنیدم که اونها گفتند، اون کسی که سوال میکرد، که قد طلب الرجل فلم یجده، این بنده خدا هم رفت پس بده اما صاحب اسب شمشیر رو پیدا نکرد. حضرت پاسخ میده به خاطر این وضعیت خب مرابطه بکنه ولی مقاتله نکنه. وقتی حضرت میبینه این طرف اسب و شمشیر رو گرفته، به نوعی اضطرار داره، چاره ای نداره. توی یه روایت دیگه هست که اشاره بهش میکنیم، راوی نه میگه من نذر کردم که برم مرابطه کنم یا پولی رو برای مرابطه هزینه کنم، حالا برم به مرابطه یا خرج مرابطه بکنم یا نکنم، برم کار خیر و صدقه بدم مثلا این پول رو. حضرت میگه اگه کسی نذر تو رو متوجه شده از حکومتی ها که ممکنه برای درد سر درست کنه، برو مرابطه بکن با اون شرایط، ولی اگر نه برو پولش رو در راه خدا انفاق کن، خیرات دیگه بکن و نذر ادا شده. اونجا هم بنابر یک اضطرار حضرت اجازه میفرمان، اینجا هم بنابر این اضطرار میفرمان خب حالا اگر مجبور است برود. اما وقتی میرود به رباط مرابطه میکند ولای قاتل. اگر مفهوم قتال در رباط یک امر مسلمی نبود، این در هم آمیختگی بین فعل رباط و قتال با هم در ذهن مخاطب جمع نبود، لازم نبود که حضرت بگه که خب بره رباط بکنه و قتال نکنه. همون که میگفت بره، طرف فعل خطاب، فعل مرابطه فقط دیدبانی بود و اعلان، میرفت دیدبانی میکرد و اعلان میکرد. اما از اونجایی که این دو مفهوم با هم در همامیختگی دارن و رباط احیانا به قتال منجر میشود، حضرت فرمود فلیرابط ولا یقاتل. این کاملا خودش نشون میده که در ذهن مخاطب و در ذهن حضرت یک در هم آمیختگی بین این دو مفهوم هست. یعنی مرابطه از مقاتله جدا نیست و مقاتله در مرابطه احیانا رخ میدهد. حالا اینکه از نوع دفاعی است و غیر دفاعی سر جای خودش. عرض کردیم یه روایتی هم ما اینجا ذکر کردیم، روایت علی ابن مهزیار که از امام جواد علیه السلام نقل میکنه که کتب رجل من بنی هاشم الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، میگه انی نظرت و نظرن منذ سنتین ان اخرج الی ساحل من سواحل البحر الی ناحیتنا، نظری کردم برم در اطراف دریا ساحل بحر اونجا در سواحل رباط بکنم، مما یرابط فیه المتطوع، اونجایی که داوطلب ها میرن و رباط میکنن. افترا جعلت فداک انه یلزمنی الوفاء به، فدای شما شوم، آیا واجبه لازمه که به این نذر وفا بکنم؟ او لا یلزمنی او افتدی الخروج الی ذلک الموضع بشیء من ابواب البر، یا برم یه کار خیلی به جای این کار بکنم. فکتب الیه به خطهی و قرأته، علی ابن مهزیار میگه من خودم خوندم که انکان سمع من که نظر که عهد من المخالفین و فلوفا به، یعنی بنا به یک ضرورت دیگری اینجا فرمودن برو وفا بکن بعد به مرابطه برو. تو ادامه این روایت یا یه روایت دیگه باز اونجا میگن که وقتی رفتی دست به شمشیر نشد. پس اینجا که حضرت مرابطه را تأیید ولی با مقاتله مخالفت کردند، نشان میده که در ذهن مخاطب مرابطه و مقاتله با هم در هم آمیختگی دارن. در عرف این گونه بوده که در ایام رباط وقوع قتال متصور بوده. حضرت اجازه به رباط دادن، گفتن حالا که میری پس مقاتله نکن. نتیجه میگیریم که این که المرابطتو لا یتزمن و قتالن، این حرف درستی نیست. اگر قتال و رباط در هم آمیخته نبودن و رباط متضمن قتال نبود و واقعیت رباط اون گونه که ادعا شده فقط مراقبت و اعلام و مراسده و اینها بود، این سخن که یرابط ولا یقاتل سخن لغوی می اومد، حرف درستی نبود. حتی عبارتهای بعدی که فرمود یقاتل ان بیزت الاسلام فیکون قتاله لنفسه، همه اینا گویاست که ممکنه قتال رخ بدهد. پس ادعای این که لا یتزمن و قتالن حرف درستی نیست. عمل مرابطه در عرف صدور روایت اهم از مراسده، محافظه، مقاتله و اعلان بوده. اگر این گونه نبود، تأکید حضرت بر نهی از قتال گفتیم حرف غیر لازمی بود، زیرا افراد در مرابطه فقط مفهوم مراسده رو ادراک می‌کردند، مقاتله جزوش نبود. این که ما اینقدر تأکید می‌کنیم برای اینکه از نظر ما بسیار مهمه که بدونیم المراسده یتزمن القتال، یعنی یک اقدام پیش دستان است برای ایجاد بازدارندگی. بازدارندگی در دنیای امروز ما و در دوران صدور روایت با قوت و قدرت محقق می شده. این که تو حاشیه بنشینی و چشمت به این باشه که حریف چه میکنه، انشالله که میتونیم با اطلاع رسانی جلوش بگیریم، نه، این معلوم نیست که به این شکل باشه. خب ما اون اول عرض کردیم که معنا و مفهوم حفظ در مرابطه اگر حقیقتا لحاظ شده باشد، خب حفظ بدون مقاتله لایمکن. اگر مجازن استعمال شده باشد، که منظور این است که حفظ یعنی همین اطلاع رسانی، یعنی تا قبل از درگیری به نقطه جنگ، یعنی تا آستانه بروز جنگ توی معرکه مرابطه باشد و آستانه جنگ که شد دیگه این مرابطه نیست، این میشه دفاع. اگر اینجوری باشه که تا قبل از آستانه جنگ، این هم عرض کردیم بنا به تعابیری که به کار رفته نمیتونه باشه. تعابیر اینه که حضرت میگه یرابط لا یقاتل، اگه مجبور شد به قتال، یکون قتال اهول نفس لال سلطان، یکون قتال اهول حفظ ان بیزت الاسلام لال سلطان. اینا نشون میده که واقعا مجازی نیست، واقعیه. از نظر ما همینجور که عرض کردیم، مرابطه خودش یک جهاد دفاعی پیش دستانه است، پیشگیرانه است، بازدارنده است. برای دفاع از اسلام و مسلمین نباید منتظر هجوم اونها در شهرها بود، برای حفاظت و صیانت از اسلام و مسلمین و دفاع از سرزمین های اسلامی باید دشمن رو زیر نظر گرفت، رصد کرد، حفظ کرد. حفظ هم بدون قتال میسور نیست. بر این اساس ادعای این که مرابط فقط اقدام به رصد و اعلام میکنه، این ادعای درستی نیست، چیزی دور از واقعیته. از مطالب فوق نتیجه میگیریم که مرابطه با مد نظر قرار دادن متعلق حفظ دو حالت داره: حفظ اسلام و حاکمیت اسلامی و حفظ مسلمین از هجوم اشرار و چپاولگران، که ما تعبیر کردیم سیاسی و اجتماعی. در هر دو حالت هم یا با اذن امام انجام میشه یا بدون اذن امام علیه السلام. بنابراین ما با چهار حالت در مرابطه مواجهیم که این چهار حالت رو انشالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.